So now we're in Bahuna. I've said that I've been
برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای دکتر محمد مشایخی، مصاحبه کننده سید ولی رضا نصر، واشنگتن دی سی، 19 مارس 1992. آقای دکتر، با تشکر از عنایتی که فرمودین و برای این مصاحبه، میخواستم قربون شروع بکنیم با یه مختصری از سوابق خانوادگیتون. کجا به دنیا آمدین؟ در چه سبت خانواده‌ای؟ و تحصیلات اولیتون کجا بود و به چه صورتی بود؟ بفرمایید.
عرض کنم که من در یک خانواده روحانی در یک شهرکی، شهرک خونسار در مغرب اصفهان، یعنی شهر مرکزی ایرانه، چون خیلی به اصطلاح سرشناس نیست، من میگم که بعضی چجوریه، و جنوب تهران مرکز ایران هست. یه شهرک ییلاقی جالبیه. عرض کنم که من در اونجا در یه خانواده روحانی به دنیا آمدم. پدر من و پدر بزرگم مسجد محراب آمدن داشتند. پدرم نماینده دوره اول مجلس شورای ملی بوده که از کنسار انتخاب شده و آمده تهران و مدتی در تهران بوده، نظر جنیان پاکستان مجلس اونا بوده، از کار اونا هاش بینشته، بعد این که تهران خیلی براش جالب نبوده برگشته باز به شهر خودش. ما اونجا با یه برادر و یه خواهر دیگه که داریم یه اونجا متولد شدیم. پدر من خود چون اهل علاقه داشته به کار تحصیل و تعلیم تربیت، ما رو به همون ترتیب خواست تربیت کنه و کار خودش تدریس و معلمی بوده، ما هم همون کار رو ادامه دیدیم. من رو به مکتب خونی گذاشته، در حدود سن 7 سالگی در خونسار مکتب خونی رفتم و مطابق برنامه هایی که در مکتب خونه هست، قرآن و نصاب و مقدمات زبان عربی سرکنه و اینا رو یاد گرفتم. و در همون تاریخ مدرسه تازه در خونه مثلا مدرسه جدید، دبستانه جدید در خونسار افتتاح شد. بعد پدر من به ملاحظه آشنایی که با فرهنگ جدید در تهران پیدا کرده بود، فورا من رو به مدرسه جدید فرستاد. اینه که من ناظر لحاظ تاریخی در واقع ناظر تحویل و تحول فرهنگ ایران از فرهنگ مکتب خانه قدیم به مدرسه جدید و اینکه به چه ترتیب چه اختلافی با هم دیگه داشت ناظر بودم و شاهد بودم، که واقعا یادبودهای خیلی زیادی دارم. نمیخوام حالا این بحثی نیست که من بخوام، چون خیلی دیگه مسائل دیگه قطعاً علاقه دارید بدونید، جزئیاتشو نمیخوام براتون توضیح بدم. جالب البته در اون مرحله بود که ما که معمولا در مکتب خونه ها روی زمین نشستیم، محبت خیلی آلوده بود، به فرش کوچیک زیر پا داشتیم، خیلی کثیف بود، ناجور بود، برنامه ها خیلی محدود بود. ما وارد دبستان که شدیم، محیط دبستان تمیز و شسترفته بود، نسبتا میز و نیمکت داشت، ارزکان وسائل خیلی بهداشتی تر بود در شرایط اون روزگار.
در همون خونسار؟
در همون خونسار، ولی دیگه در همون خونسار که مدرسه باز شد من جای رفتم، مدرسه خونسار رفتم. عرض کنم که امتیاز بزرگی که مکتب خونه داشت و دبستان نداشت، نکته بعد خوبه که در تاریخ ایران ضبط بشه، اینه که اونجا تعلیم و تربیت در مکتب خونه انفرادی بود، یعنی ما به عنوان فرد با معلم طرف بودیم، میرفتیم درسمونو میدادیم به معلم، معلم میفهمید پیشرفت و عدم پیشرفت ما را، و ارزشیابی تحصیلاتمونم سر هفته میشد، یعنی هفته که تموم میشد درس اون هفته را میدید معلم، اگر پیشرفت کردیم پیشرفت کنیم، اگر نه هفته بعد همین درس تکرار میشد. اینا قسمت جالب تعلیم و تربیت مکتب خونه بود. ولی بقیه واقعا خصوصیات دیگر مکتب خونه جالبی نداشت و شاید واقعا معایب بسیار زیادی روش تدریس و کارهای دیگر معلمی داشت که این وضع دبستان بود. در خونسار مدرسه تا 4 کلاس که ما رفتیم مرتب کلاس چهار کلاس تأسیس شد دنبال هم دیگه و من میتونستم که تا چهار کلاس تأسیس کنم، اما از اون به بعد دیگه نبود کلاس. بود که من با کمک پدرم و دوستانی که بودن اونجا خودم در حقیقت اینو هم تحصیلات قدیم و هم تحصیلات جدید رو توی خونه دو سه سالی بلوی پدرم و مشقه یا کتاب اینا میکندم تا کلاس ششم که در گلپایگان چهار فرسخی خونه چهار باز شد رفتم اونجا امتحان شش ابتدایی دادم و از اونجا دیگه تحصیلات متوسطه اصلا اون محوطه فضای مرکزی ایران نبود مگر اصفهان. این بود که در اولین سال حدود سال 1309 از خونساد پدر منو فرستاد به اصفهان و در مدرسه چهارباغ اصفهان، چون شیخ العراقین که اونجا مدیر اونجا بود و اونجا رو اداره میکرد آشنایی داشتن با پدر من، سفارش منو کرد که من اونجا برم که هم به اصطلاح در حجره اونجا داشته باشم تحصیلات قدیمی بکنم و همین که به تحصیلات جدید برم دبیرستان و تحصیلات جدید ادامه بدم. خب من وقتی رفتم اصفهان محیط تازه بود و زندگی تازه، ولی خب برای من خیلی جالب بود. از یه شهرکی به یه شهر بزرگی رفته بودم. در اونجا اول به محض این که رفتم دبیرستان اسم نوشتم، در دبیرستان سارمیه اصفهان که مدرسه بود وقت نزدیک پل چهارباغ، یه مدرسه بزرگ، یعنی در واقع یه باغ بزرگ بود. اونجا رفتم به تحصیل جدید رو شروع کردم، ولی پهلوی استادای قدیمی هم اون بسیار فرهنگ سنتی رو ادامه میدادم، مثلا معانی منطق و اینا رو در چیزای در درسای استادایی که اونجا بودن ادامه میدادم، ولی خورد خورد احساس میکردم که دامنه تحصیلات جدید و مواردی برای من جالبتر و جاذبتر بود. بیشتر وقتم صرف زبان آموزی، زبان فرانسه اون وقت معمول بود، زبان انگلیسی معمول نبود، زبان فرانسه رو در مدرسه یاد میگرفتیم و ریاضیات و فیزیک و شیمی و اینا. علوم جدید خیلی برای من جالب بود، به طوری که به ریاضی و فیزیک و شیمی به خصوص خیلی علاقه پیدا کردم و یکی از مزایای اونجا بود تو واقعا معلمین علوم طبیعی اونم خوب بود، مثلا آقای احمد آرام که یکی از معلمین خوب اون زمان بود، حالا هم از مترجمین درجه اول ایرانی، معلم فیزیک من بود که من خیلی بهش علاقه پیدا کردم و به همین دلیل با پایان گرفتن تحصیلات متوسطم به ریاضی و فیزیک علاقه داشتم و بعد آماده شدم که بیام برای تهران برای تحصیلات عالیه. و البته در موارد چون شاگرد واقعاً زحمت کشی هم بودم، در مدرسه و در شهر اصفهان قبول امتحاناتم خیلی برجسته بود، شاگرد اول مدرسه بودم در اصفهان و اول یا دوم، چون معلوم دو تا مدرسه بود، در مدرسه خودم شاگرد اول بودم، ولی احتمالاً نمره من نسبت به دبیرستان سعدی هم بود، چون دو تا دبیرستان بودم در اون تاریخ، دوم بودم و آمادگی پیدا کردم برای اینکه بیام برای تحصیلات عالیه به تهران. در سال 315 آمدم به تهران و رفتم به دانشگاه عالی، چون اون وقت هنوز دانشگاه تأسیس نشده بود، دانشکده علوم و ادبیات و دانشگاه عالی نه همه مؤسسه بود. مدیر خوبی هم داشت، دکتر صدیق، بسیار مرد جالبی بود و آشنا بود به فرهنگ عیسای صدیق. بود عرض کنم که رفتم معرفی کردم خودم به ایشونم خیلی تشویق و نمرات منو دیده اینجا، خیلی واقعا اصرار کرد، چون خواستم بین به اصطلاح پزشکی و فیزیک و شیمی تردید داشتم، ایشون منو خیلی تشویق کرد که شما که ما این بعض خانوادگی اینا بهترینه که کار معلمی برای شما بهتره، و به این ملاحظه من اونجا شغل قبول کردم که برم برای تحصیلات فیزیک و شیمی و به دانشگاه پزشکی هم که اونم چون علوم بیولوژی و فیزیک و شیمی داشت میتونستم اونجا هم برم دیگه، در این رشته موندم اونجا. دانشگاه عالی بسیار جالب بود در اون تاریخ، برای اینکه واقعا در همین دانشگاه نبود، برای اینکه در سال 312 تازه رضا شاه سنگ بنای دانشگاه تهران رو گذاشته بود و در دانشگاه تهران هیچی نبود جز یه تالار تشریح هیچ دیگه در این محوطه‌ای که الان شما دیدید دانشگاه تهران این ساختمانی نبود، فقط در حقیقت مرکز مدرسه عالی ایران تنها چی بود دیگه، دانشسرای عالی بود.
این چه سالی است فرم شما؟
315 هست تا 318
15
تا 318 سه سال اونجا تحصیل کردم، اونجا هم تحصیلاتم خوب باشه.
این دوران جنگ هم بود؟ بله
نرسیده بود هنوز جنگ، یعنی 18 که شد دیگه جنگ شروع شد. 318 من فارغ التحصیل شدم، باز در اونجا در رشته لیسانس دانشسرای عالی هم، البته اونجا تعداد زیاد نبودن، شاید اول علوم شدم، برای اینکه بدونید تا وضع تعداد اینا رو وضع اون وقت چجوری بوده چند تا رقم بهتون میدم. ما وقتی که سال اول دانشسرای عالی رو شروع کردیم، ریاضیات، رشته ریاضیات و فیزیک و شیمی با همدیگه یه رشته بود و فقط جمعاً 10 نفر شاگرد در تمام این رشته ها در مملکت ایران 10 نفر بودیم ما، که اغلب هم شاگرد اولای شهرستان ها بودن، از رشت و از عرض کنم که مشهد و اینا، چه خاطرم شیراز و اینا، این قبیل آدم ها بودن که جمعشون 10 نفر می شد. عرض کنم که ما 10 نفر ثبت نام کردیم با هم دیگه. در سال دوم ریاضی ها جدا می شدن، 3-4 نفر رفتن ریاضی، 3-4 نفر هم موندیم فیزیک و شیمی، یعنی دوم و سوم یکی 2 نفر هم از سال قبل قبول نشده بودن در رشته خودشون. ما مثلا همیشه 5 نفر یا 6 نفر دانشجوی فیزیک و شیمی بودیم، هیچ کس دیگری در ایران غیر از ما 5-6 نفر نبود که تحصیلات عالیه علوم فیزیک و ریاضی اینا داشته باشه. سال 1318 تحصیلات ما تمام شد و مقارنه با جنگ بود، جنگ بین الملل و اینا. البته چون معلم کم بود، وزارت آموزش علاقه داشت مطابق سنت که فوراً ما رو بفرسته به تدریس، اما چون نگرانی جنگ رو داشتن برخلاف مأمور ما رو فرستادن نظام وظیفه و من رفتم به نظام وظیفه، دانشکده افسری بودم. و بعد برای سال بعد که سال 19 بود مأمور کردن بریم به رضاییه، که رفت سال دوم خدمت در رضاییه بودم و جنگ بین الملل شروع شد و اونجا ما چند روزی 3-4 روزی که جنگ بود در جبهه جنگ بودیم و بعد اسیر روس‌ها شدیم، یه چند مدتی هم زندان بودیم در رضاییه و تبریز و ما رو به مرز بردند. و خلاصه در بعد از 3-4 ماه که در سال 320 که مقارنه با چی شد دیگه، همون حمله روس ها و یعنی اشغال ایران و سوی روس و انگلیس و اینا، ما برگشتیم دیگه مملکت به کلی به هم خورده بود. یعنی شروع خدمت من در سال 320 مقارن بود درست با سال برخورد به هم ریختن دستگاه حکومت و تشکیلات و اینا. در اون موقع که برگشتم دیگه آقای دکتر مهران بود که در اون وقت رئیس تعلیمات تهران بود، رفتم برای ایشون رو سابقه تحصیلی رو گفتم، گفتم که من میخوام بیام تدریس کنم. ایشون هم خیلی استقبال کرد و سابقه تحصیلی من رو دید و در مدرسه عرض کنم که شرف و مدرسه ثروت میگفتن اون وقت، مدرسه که نزدیک چهارراه مخبر دوله بود و مدرسه علمیه، با تفاوت چند ساعت این مدرسه ها به من درس فیزیک و شیمی مراجعه کردند و دیگه معلمی مدرسه متوسطه رو داشتم تا عرض کنم که 1129 معلمی مدرسه متوسطه داشتم. خورد خورد البته محیط به هم خورده اجتماعی و گرفتاری های فوق‌العاده زیاد سیاسی تو مدرسه ها و به هم خوردن مدرسه ها و بسیار مسائل تازه‌ای که برای ما در اون نسل همش تازه می‌داشت و متوجه این مطلب شدم من که غیر از این که درس فیزیک و شیمی و اینا چیز مهمیه، متوجه شدم که بسیاری مسائل دیگه در مملکت هست که ما اصلا باش آگاهی نداشتیم. ملاحظه موضوع احوال اجتماعی دوران پهلوی جوری بوده که درک مسائل اجتماعی رو نمی کردیم. علاقه پیدا کردم به مسائل در حقیقت بیشتر مسائل بشه بگیم مسائل انسانی، یه مقدار روانشناسی و علوم اجتماعی و اینا به طوری که در همون 3-4 سال آخر رفتم مدرسه حقوق تهران، یه لیسانس هم از مدرسه حقوق تهران گرفتم و بیشتر علاقه پیدا کردم به علوم روانشناسی و اجتماعی و اینا، و تصمیم گرفتم که تحصیلاتمو برم خارج و تحصیلاتمو در طریقت یه مقدار مسائل اجتماعی و روانشناسی و اینا تمام کنم. به همین ملاحظه نام‌نویسی کردم در دانشگاه پاریس در سوربن و یه بورس هم به من دادن موقعی که اون وقت آقای دکتر سنجابی وزیر
دوران مصدق بود.
یه بورسی هم کمک کردن من گرفتم برای بلژیک و رفتم خلاصه برای تحصیل. 3 سال در اروپا بودم، رشته تحصیلم رو انتخاب کردم، تحصیلاتی که بیشتر مربوط به تعلیم و تربیت و در واقع مسائل انسانی بود. موضوعی که انتخاب کرده بودم مطالعه راجع به مدرسه های مخصوصی که در فرانسه بهش میگفتن پریزونیه کود. بعد از جنگ بین الملل در اونجا بسیاری بچه های جوان فرانسوی مثل این موضوعی که در مملکت خودمونم پیش آمده بود در حقیقت به از جهت گرفتاری های اجتماعی دزدی و عرض کنم که زد و خورد و کشمکش و اینا بوده، اینا رو می آوردن به یه مدارس مخصوصی که اسمش بود پریزون اکول، یعنی هم زندان بود و هم مدرسه بود که اینا رو جوری تربیت کنن که مثلا پدر و مادرها بچه رو تشویق میکنن که برید دزدی کنید. چرا؟ 2-3 خاصیت داشت. اولا میگفتن وقتی شما چیز میدزدید شما از دارایی آلمان ها که آوردن توی مدیده ببرن به مقدار ضرر بهشون میزنید. دوم که ما نون و آبی نداریم، پس برید به ما اگه بریم به بزرگا چی میکردن؟ کتک میزدن، دعای اذیت و آزار میکردن. ولی وقتی که یه بچه میرفت دزدی میکرد کارش نمیکرد. بس بنابراین یکی از بازارهای گرم تعلیم و تربیت در واقع که هم مدرسه بود و هم یه محیط اجتماعی جالبی بود جلب نظر منو کرد و خلاصه در این قسمت تحصیلاتمو تمام کردم و در 3 سال بعد برگشتم به ایران و اون وقت یه مقدار درس دانشگاهی رو به عنوان حق تدریسی شروع کردم در دانشگاه عالی روانشناسی تدریس میکردم و ولی عضو وزارت آموزش بودم و در وزارت آموزش در 10 سال 33 و البته در اوایلی که برگشتم آقای جعفری که وزیر آموزش و پرورش بود خیلی حسن تفاهمی با هم دیگه داشتیم. این تغییراتی پیدا شده بود و عرض کنم که حکومت مصدق رو برانداخته بودن چون من عقیده داشتم به حکومت مصدق، بنابراین نه خودم واقعا خیلی زیاد استقبال میکردم به اینکه خودم رو وارد به جریانی کنم که خیلی سیاسیه. یکی 2 سال زیاد کار به
قبل از این پیش بریم از اینجا میخواستم از این سوال کنم آیا اون برنامه پریزون اکولا رو در ایران پیاده شد؟
اون که بعد نه دیگه تا مستر برسیم به اینجا که این مسائل رو، یعنی در واقع وقتی برگشتیم ما به ایران همه مدارس ایران درست موقعی بود که در واقع یه طبقه عظیمی از جوانای ایران در برخوردهایی که در این سالهای 7-8-10 سال پیدا شده بود خود جامعه ما پریزون اکول شده بود دیگه، یعنی تعداد زیادی جوانهایی بودن که مسائلی تو مدرسه ها داشتن تو دانشگاه ها یعنی هر جا ما بودیم با همین نوع مسائل روانشناسی و اجتماعی که من در اون محیط مطالعه کرده بودم همینا مطرح بود دیگه.
اون سال اگه شما برگشتین از فرانسه به ایران خب حتی دبیرستان هم یه جو خیلی سیاست زده
داشت. بله
این چنو مسائل ایجاد میگه برای سرطانی به وزارت آموزش پرورش چجوری سر میکرد دوباره این سیاست از دبیرستان بیاره بیرون؟
خب خیلی میدونید به قدری واقعا زد و خورد و کشمکش زیاد بود که کسی در حقیقت آخر سر بیرون رفتن سیاست از مدرسه با اعمال قدرت دولتی بود که انجام گرفت، نه به حساب یه شکل که به صورت تربیتی، یعنی اون چیزی که ما خب یا من یا خیلی دیگر از افراد فکر میکردیم، فکر میکردیم همیشه مسائل و مشکلات اجتماعی که برای دبیرستان یا دانشگاه پیش میاد باید با گفت و شنود و دیالوگ و به اصطلاح بحث و صحبت حل و فصل بشه. اما در احوال و اخلاق سیاسی و جوانای ما بسیار مشکل بود که مسائل بشه واقعا، یعنی جد قضیه آشفته و نامناسب بود که خیلی مشکل بود که مسائل رو، حالا این مسئله رو در آخر دوری اثر دانشگاه ایران براتون تعریف میکنم. شما وقتی در دوری جوانی که مسائل آدم میبینه و میخواد به عنوان معلم و مربی حل کنه، برخورد آدم با محیط درس و مدرسه و اینا خب این چیزی بودی که بالاخره آرزو و آرمان من بود، به یه شکلی دیگریست که همه چی رو آدم میخواد با بحث و گفتگو و قانع کردن طرف و در واقع به یه سیستم روانی و تغییر فکر حل کنه. ولی مسائل وقتی در یه جامعه به اصطلاح همه مسائل، الان شما میبینید مثلا در این محیط آمریکا این همه مسائل حالا به شکل سیاسی اینقدر نیست، به شکل مواد مخدر و گرفتاری دیگری که این روزا در مدارس آمریکا هست و میبینید بچه ها نمیدونم همدیگر رو میکشن، اینجور گرفتاری ها هست، خب حس میکنید که این مسائل همه شو نمیشه با گفت و شنود و آخر سر پای کی پیش میاد اینجا دادگاه میشه و محاکمه میشه و این در مسائل میشه که نمیتونن مسائل.
خب دولت فرض کنید در ایران چه نوع سیاستی اختیار
داشت؟ دولت هیچ چیزی، مدرسه و شاگردا رو مجازات میکرد، زندان میبرد، بالاخره یه شکلی که سر و صدا رو بندازه. خلاصه به این ترتیب بود که اون چیزی که نتیجه علمی بود که ما از طریق جامعه شناسی یا روان شناسی میخواستیم که مسائل اون گونه حل و فصل کنیم، نوع پریزن کل که بعد یه تشکیلاتی به وجود میومد و بعد دولت اصلا میپذیرفت این اصولا. در اون روزای بعد از دوره مصدقم دیگه واقعا کسی اینجور مسائل رو قابل طرح نبود که من برم با یه کسی صحبت کنم، که کار ما باز میشد کار تدریس دانشگاهی و تا یه حدودی سعی کنیم این مسائل رو در واحد کلاس و درس و مدرسه و اینا این اصول با بچه ها و با جوان ها و اینا صحبت کرده باشه.
و قربون چند سال بعد از اون در همون هول و هوش بین خود دبیرها هم اشکالات پیش اومد که بالمعال رسید به اون مسئله دکتر خانعلی و مکش شدن دبیر و
بند.
و این مشکلات با دبیرها، یعنی با
معلمان خیلی با فاصله است. حالا این تاریخی که من میگم تاریخی هست که در حقیقت دولت زاهدی بود و تغییرات اون زمان بوده که اونا در حقیقت چی میکردن مدارس و دانشگاه ها و اینا را با زور و فرمان نظامی تسلیم میکردن، نه اینکه با منطق و بحث و چیزی دانشگاهی. اینه که من واقعا در اون اوضاع احوال خیلی جز این که برم درس بدم و همون کار بحث و درس رو داشته باشیم به کار دیگری درس کنم که تا آقای دکتر مهران که باز ما با هم دیگه آشنایی داشتیم منو دعوت کردن به وزارت آموزش و در سال 333 تا این حدود بعدی هم 343 در حدود 10 سال من در وزارت آموزش بودم، در وزارت آموزش مدیریت کل همون مدیریت کل فنی رو داشتم، مدیر کل تعلیمات متوسطه بودم و مدیر کل مطالعات و برنامه ها بودم، وزرای مختلفی بودم و دیگه در حقیقت کار من چند ساعتم تدریس دانشسرای عالی رو داشتم در قسمت روانشناسی و تعلیم و تربیت و به خصوص مطالعاتی که کرده بودم و به نظر خودم خیلی جالب بود، تحولاتی که بعد از جنگ بین الملل در اروپای غربی در تعلیم و تربیت پیدا شده بود، این مسائل مرتب در رساله ها در مجله آموزش پرورش که از مجله قدیمی وزارت آموزش پرورش بود می نوشتم، رساله های به خصوص مختصری در چیزی چون چیز جامعه لیسانسی های مسائل رو می گرفت و منتشر می کرد، تغییراتی را که بعد از جنگ پیدا شده بود در مدارس و فرانسه، مثلا من در فرانسه طرحی تهیه شده بود در دوره جنگ به اسم طرح لانجوان والون، یعنی دو تا از استادا اسمشون بود این طرح بود که فرانسه بعد از اینکه بعد از جنگ مدارسشو باید بر چه اساسی بنیاد گذاری کنه، چه تغییراتی باید در مدارس بده. و من چون دنی میدونستم که تعلیم و تربیت ایران بر اساس بر مبنای فرانسه و سیستم فرانسوی بنا شده، این مسئله رو در ایران دنبال کردم و یکی از فصول مهم این برنامه ها موضوع برنامه دوره راهنمایی که یکی از برای بحث و آشنای شما خیلی جالبه که من
خودم دوره راهنمایی یعنی گذروندم.
اورینتاسیون اسکولر یکی از برنامه های مهم بعد از جنگ اروپای غربی بود. فلسفه شو این بودی که میگفتن بچه ها در حدود سن 12 تا 15 سالگی باید بهشون کمک بشه تا خودشونو بشه، غیر از اینکه درس میخونن، فیزیک میخونن، شیمی و ریاضی و چه و چه میخونن، باید به بچه ها کمک بشه خودشونو بشناسن و جامعهشونو بشناسن و بدونن که برای آینده چطور میشه وجودشون برای جامعه مؤثر باشه. و مدرسه جز وظایفش، غیر از وظایف گذشته که فقط میخواسته درس یاد بده یا زبان یاد بده، فیزیک، شیمی، مواد دیگه، اصل مطلب مهم اینه که بچه رو کمک کنه خودشو بشناسه و جامعهشو بشناسه. این مسئله بعد از جنگ بین الملل دوم در سر تا سر اروپا، مخصوصا در کشورهایی که من مطالعه میکردم در اون زمان، فرانسه و انگلیس و بلژیک و هلند رو من مطالعه کردم در همون فاصله مدتی که در اروپا بودم، و این برنامه رو اونجا تعقیب کردم که ببینم به چه صورت هست و چه تغییراتی پیدا کرده. و وقتی آمدم به وزارت آموزش با وزیرم صحبت کردم و بحث کردم، اینا یکی از مسائل مهم ما این بود که این فکر جدید رو در ایران
چه سالی بود شما با وزیر صحبت کردید؟
در حدود سال مثلا 35 و 36 و اینا بود که و خلاصه این بود که من یکی از کارهایی که در دوره‌ای که دکتر مهران بود و منم بودم انجام دادیم، اصلا برنامه متوسطه ایران رو عوض کردیم، سازمانش رو تغییر دادیم، سازمان گذشته رو عوض کردیم و یه سازمان دو دوره‌ای برای مبنای کارا به شما میگم که شاید شما در اون دوره تأثیر کرده باشید. دوره اول رو اسمش رو گذاشتیم دوره راهنمایی، از لحاظ اینکه بچه‌ها بیشتر کارهای راهنمایی اینا رو همین مسائلی گفتم آشنا بشه. منتها خب پیدا بود که این کاری نیست که الان بشه اجرا کرد، یعنی اینو ببریم رو توی مدرسه ها و همه رو بتونیم بر اساس این وضع جدید تغییر، باید یه متخصصینی داشته باشیم. یعنی اجرای این برنامه چیزی نبود که بگیم الان فوری از فردای سال بعدش عمل میکنیم، خواستیم اینو تر کنیم فقط در وزارت آموزش و پرورش که به تدریج.
واکنش وزارت چی بود؟
کاملا واقعی دیگه، چیز منطقی.
بین دبیرا چطور؟
همین مسئله دبیرا، اونا رو باید کنفرانس درست، از جمله کارهایی که کردیم در اون زمان در همون سالهایی که من مسئولیت داشتم، تعداد زیادی کنفرانس بر اساس مرکزیت تهران در شهرهای مراکز استانها می رفتیم، سفر می کردیم 3 ماه 4 ماه یه دفعه و معلمین رو جمع می کردیم و این فکرها رو طرح می کردیم اونجا. یعنی فکری که تازگی داشت برای اینکه کاملا توجه کنیم که به معلم و به مدیر مدرسه و رئیس فرهنگ خالی می کردیم که کار شما فقط این نیست که بچه رو بیارید و نمره بدید و یه دیر رفوزه کنید و یه دیر رو قبول کنید و اینا، این کاری که خب معمولا این بوده دیگه، کار شما اینه که این بچه را مثل پدر و مادر زیر نظر بگیرید و کمک کنید به اینکه همین مسائلی که در راهنمایی هست خودشو بشناسه، کمک کنید به اینکه مسائل جامعه، مسائل اقتصادی، حالا سیاسی در هر جایی، سیاسی هیچ وقت در اینا خوب نمیشده خیلی زیاد باز و گسترده بحث بشه، سایر مسائلی که مطرحه و خودتون مسئول فرد به شاگرد بدونید، نه مسئول مثلا معلمی که معلم ریاضیه، من دعوت که میکردیم میگفتیم شما متولی ریاضی و فیزیک و شیمی نیستی. من خودم که اول معلم بودم فکر میکنم که من متولی فیزیکم، فقط بچه باید فیزیک یاد بگیره، به کار اخلاق و رفتار و اینا به من مربوط نیست، پس به کی مربوطه هیچ معلوم نبود. به خانواده مربوط البته، ولی بعد از خانواده که بچه میاد به مدرسه این مسائل به مدرسه مربوط میشه.
واکنش دبیرا به این صحبت‌ها
البته اول به اصطلاح قابل قبول نبود، برای اینکه معلم نه همون وقت، شاید بگم که 7-8-10 سالی که من بعد تجربه داشتم و حتی وقتی آمدیم به دانشگاه دانشسرای عالی دانشگاه تربیت معلم و می‌خواستیم به یه استاد فیزیک بگیم که شما مسئولیت کل شخصیت شاگرد رو داری، اصلا این مسئله که قدری سنگین بود که کسی حاضر نبودی رو بپذیره که من که یه شاگردی که میاد در دبستان یا بعد حالا بعد بحث دانشگاهی هم میکنیم، این بحث رو با استادامون داشتیم، یه استادی یا یه گروهی شاگرد فیزیک میامد توی قسمت فیزیک، این خیال میکرد که این فقط مسئول اینه که اینو فیزیسیان بار بیاره. ما صحبتمون کمچی چیزی نیست هستن، اول اینه که شما میخواید یه آدمی رو از جمعی جهات زیر نظر بگیری و پرورش بدید و شخصیت این رو، مسائل گرفتاری های این رو، یه جوانی یه شاگرد دبیرستانی هزار مشغله و هزار ناراحتی و نگرانی توی ذهنش داره، کی باید به این جواب بده؟ اینا مسائلی نیست که در گذشته خیلی دورتر که مثلا ما بچه بودیم شاید اینا رو پدر و مادر میتونستن حل کنن، مسائل اینقدر دامنه نداشت، مسائل سیاسی و اجتماعی اینا اصلا توی جامعه اینقدر مطرح نبود، گرفتاری ها نبود اینجوری.
ما قرم دولت موافق بود با اینی که این مسائل مطرح شد، نه از نظر اینی که مسائل اجتماعی و سیاسی
بله. حالا بالاخره این که ما میگفتیم که شما مسئول تمام شخصیت شاگرد هستید، اما این که حالا اعمال سیاست و اینا پیداست که در تمام مراحل دوران حکومت‌های گذشته و حکومت‌های امروزی سر تا سر همیشه در ایران یه مسئله ساده‌ای نیست که با بقیه مسائل اجتماعی رو خب میشه به این شکلی مطرح کرد و قابل بحث، همه جا در کلاس درس و مشاور یعنی مسئولیت و معلم و محیط مدرسه میتونستن بپذیرن، اما این نکته‌ای که شما میپرسید یه مسئله دقیق و ظریف و پیچیده هست که اگر میگفتیم من که گوینده بودم یا اون که شنونده که به قول شما اون معلم بود، هر دو میفهمیدیم که در یه شرایطی قرار نداریم که کاملا اون نوع رعایت آزادی مطلقی که شما در این ممالک اروپایی و آمریکا و اینجا میبینید که مسائل همه شبیه به هم دیگه است، مسائل اینجور نیست که سیاسی و غیر سیاسی از هم تفکیک داده بشه، در اون وضع ما فقط میخواستیم به این اندازه بحث رو تا اینجا ببریم جلو و خیال میکنم اونم اگه میشد خوب بود که معلم و مدیر مدرسه احساس کنه که این نسبت به شخصیت و جامعیت جوانی مسئولیت داره. تازه اینو من به شما بگم، تا آخرین روزهایی هم که ما مسئولیت دانشگاهی داشتیم اصلا این مسئله برای استادها، حالا که دبیرستان بود بحث میکنیم، اصلا قابل درک نبود. هر معلم متخصصی رو که ما صحبت میکنیم که آقا باید این کار بکنه، خب آقا من معلم فیزیکم، شاید هم یه دلیل این که این جواب رو ما بین خودمون با هم دیگه میگفتیم بود که میخواست خودش رو از گرفتاری های حکومتی یا سیاسی اینا راحت کنه که بگه خب من که معلم فیزیکم مگه سرم درد میکنه که یه مسئله اجتماعی رو ترک کنم که مسئله اجتماعی به جایی منجر بشه که باعث گرفتاری و ناراحتی من بشه، یا اگرم من همچه منظوری ندارم دوستی و دشمنی رو نمیدونم زرگه خود رو کشمکش من رو یا شاگرد یا یه شاگردی نمره بد دادم یک نمره خوب دادم، اینا رو عنوان کنن و گرفتاری سیاسی برای من پیدا بشه.
این به همین دلیل تقریبا 15 سالی طول کشید تا برنامه راهنمایی
حالا بهتون میگم که اون وقت کاملا به صورت اجرا درآمد. این در سال اون وقت من دیگه آمده بودم به دانشگاه تربیت،
یعنی چند سال طول کشید.
حالا میگم بهتون که این برنامه را ما صحبتش رو کردیم، مقدماتش رو فراهم کردیم، این مقدار زیاد هم که گفتم رساله و مقاله و اینا هم در مجله آموزش پرورش نوشتیم، کنفرانس تشکیل دادیم، بحث کردیم، اما البته از نظر سیاسی وزرای بعدی که اومدن خیلی علاقه داشتن که فوراً این رو از نظر تبلیغات و فلان اینا بگن که ما چه کاری کردیم، ولی حتی المقدور نمیذاشتیم که یعنی وقتی که دستن در کار بودیم مسئله اجراش شروع بشه، تا وقتی که خانم جی آمده و وزیر آموزش پرورش
فرخ روی
فرخ اون وقت من عضو شورای عالی فرهنگ بودم و اونجا این مسائل رو با صحبت کردیم. ایشون خب یه خانم خیلی زرنگ و زیرک و چیزی بود، گفت که خب چرا ما اینو عمل نکنیم، اصلا اجرا کنیم در سازمان دوره راهنمایی رو به وجود بیاریم و تشکیلات بدیم. ما البته در صحبتایی که در شورای عالی فرهنگ داشتیم بهشون گفتیم که اینا یه افزارهایی میخواد، علت اینه که قبلا اجرا نشده، اینی که ما باید به قدر کافی راهنما تربیت کنیم در دانشگاه، باید تست تربیت کنیم، یه تهیه کنیم، یه مسائلی لازم داره، باید یه قدر محیط کلاس ها با محیط معمولی فرق داشته باشه. وقتی میگیم یه شاگردی رو استعدادش رو اندازه بگیریم، باید محیط مثلا کار کارگاهی هم تو مدرسه باشه، محیط هنری هم باشه که بچه ها برن اونجا خودشون امتحان کنن، اون علاقه داره مثلا فرض کن نقاشی بکنه، اون علاقه داره کار نجاری بکنه، باید این وسایل باشه. پس شما اگه میخواید این کار رو بکنید، کاریست که در گذشته مقدمات و بحثش شده ولی چون سنگین بوده اجراشو گذاشتم که اول مقدمات یک چند تا مرسی نمونه درست بشه، بعد اون مدرسه نمونه ها ساختمانش مطابق برنامه راهنما خلاصه تفصیلات زیاد داره که حالا بحثمون تو خانم خب خیلی علاقه داشت که این رو قطعا اجرا کنه، میگفت که اجراش که شما چیکار دارید، من قبول میکنم و اینو اجرا میکنم. این بود که در سالهای 42 به بعد برنامه راهنمایی صورت اجرایی پیدا، یعنی در حقیقت 5-6 سال در بوتی آزمایش بود. باز هم مطلبی که من باید به شما بگم و حقیقتا اسباب ناراحتی حتی خود من شد که الانم ناراحتم، اینه که موقعی برنامه راهنمایی را بالاخره به اجرا گذاشتن که هنوز مقدمات کار فراهم نشد، و چون فراهم نشده بود، امروز شما اگه برید به دستگاه تعلیم ایران میبینید اسم راهنمایی هست، 3 سال اول میگن دوره راهنمایی، اما مفهوم راهنمایی که همین مسائلی است که من به شما گفتم که البته به راهنمایی به دو عنوان گفته میشه، یکی راهنمایی تربیتی، یکی پروفیشنال اورینتیشن. اینا هیچ کدام اینا هر دو مشکلات زیادی داره، و از همه مشکلتر تهیه تست، برای اینکه وقتی 50 تا شاگرد توی یک کلاسی مثلا 15 سالگیشون تموم میشه بخون تست کنن، باید تست بدن که آقا شما برای علوم خوب هستید، شما برای هنر خوب هستید، تقسیم بندی های بشه که این تقسیم بندی ها شاگرد بتونه جای خودش رو پیدا کنه. فعلا در ایران یعنی از همون وقت یه مقدار روی نمره ها و به اصطلاح تا اندازه شاگردایی که قوی تر بودن مثلا خودشون یا بالاخره پدر و مادرشون مثلا فرض کنید ریاضیش خوب بوده، میدیده که بازار مثلا فیزیک در جامعه مثلا یا پزشکی یا شغلی که خودش آمده میگه، در حقیقت جنبه تجارتی برنامه راهنمایی مورد استفاده قرار میگرفته، نه اینکه خود جنبه علمی این برنامه که شاگرد از هم دیگه جدا بشه.
شما چه سره قبل این مدیریت کل مدیر کل آموزش بودیم؟
من تا سال 341
از چه سالی؟
از همون سال 33 و 34 اینا بودم که تا سال 41 مسئولیت این قسمت رو داشتیم در وزارت آموزش پرورش، تا بعد دیگه عرض کنم که چون مربوط به قسمت برنامه خودم رو می رفتیم در مراحل کار، در حدود سال 342 و 43 41 بوده که من آقای دکتر خانلری وزیر آموزش پرورش شد و ایشون برنامه سپاه دانش رو خواست عمل کنه. بله. برنامه سپاه دانش این بود که دیپلوم ها را، ایشون یه فلسفه خاصی برای تربیت معلم داشت و اون بود که خب چه لزومی داره که ما بودجه زیادی صرف تربیت معلم کنیم، ما دیپلوم ها رو میاریم و 2-3 ماه آموزش میدیم و اینا را معلم مدرسه ابتدایی میکنیم، معلم دبیرستانم لیسانسیهای همه دانشگاه ها رو میاریم میکنیم معلم فیزیک. این درست برعکس اون برنامه راهنمایی بود، یعنی مثلا با سلیقه ایشون فقط باز ماده درسی مطرح میشد، این ضد اون عقیده بود که من به شما گفتم. نقطه من یک مدتی با ایشون البته دوست و آشنا بودیم باشون صحبت کردم، بحث کردم که این صحیح نیست. نه اولا یک کسی که دیپلم هست میتونه معلم باشه، معلمی وکیشن یه چیزیست که بعد آدم معتقد باشه. من خودم به علت این که اعتقاد به کار معلمی داشتم و خود شما هم، یعنی به آقای دکتر خاندلی گفتم، خود شما به علت این که بالاخره دوست داشتید معلمی رو و بالاخره ادیب و چی بودید و میخواستید راه زندگی فکر خودتون رو توسعه بدید، به این دلیل بوده که معلمی کارتون معلمی شده. و این صحیح نیست که ما بگیم هر کی دیپلم هست دانش سرای مقدماتی که اون موقع بود تا یه حدودی برنامهش جوری بود که تعلیم و تربیت و روانشناسی و اینا بود، شاگرد آماده میشد برای معلمی دبستان. دانش سرای عالی هم در حقیقت یه قسمتی از برنامهش باز همین مسائل بود، در صورتی که وزیر آموزش پرورشه که دکتر خانلری بود عقیده نداشت، میگفت نه اینا هزینه های بی خودیه، اینا فایده نداره. و اون وقت دانشسرای عالی رو آمد تعطیل کرد به کلی، دانشسراها رو جمع کرد و برنامه سپاه دانش آمد. من به کلی با این عقیده مخالف بودم، یه 5-6 ماهی که با ایشون کار کردم صحبت کردم، بعد دیدم که نه ایشون چون رفته بود با شاه صحبت کرده و گفته سپاه دانش و فلان اینا، اصلا میگفت که شاگرداری که دیپلم میگیرن بیان 3 ماه توی سرباز خونه کار، هم سربازی یاد بگیرن، همین که آماده بشن چند ساعت هم درس تعلیم و تربیت بهشون بدن و اینا آموزگار دبستان بشن. دبیرستان هم همینجور که گفتم دیپلم چیزا رو بیارن، لیسانسیه رو بیارن. خلاصه دیگه بعد من واقعا دیدم محیط فکری با ایشون سازگاری نبودم، گفتم من میرم به دانشسرای عالی و همونجا کار تدریس و کار خودم رو ادامه میدم. اون بود که آمدم به دانشسرای عالی و
قبل از این که به دانشسرای عالی ادامه بدیم، دو نفر البته همینجور شما اسم بردین، خانم پارسا و آقای دکتر خانلری رو، ولی به طور کلی اون کدوم وزرایی که شما باشون کار کردین، اساسشون چی بود؟
وزرایی که من میپسندیدم و عرض کنم که روی هم رفته به مسائل زبان مشترک میتونم بگم داشتیم، اول کسی که من دعوت کرد به کار دکتر مهران بود که بسیار مدیر خوبی بود، اگرچه در تعلیم و تربیت و اینا سابقه زیادی نداشت، ولی آدم شخص خیلی باهوش و با استعدادی بود، سابقه معلمی طولانی هم در مدارس متوسطه تهران داشته، معلم ریاضی بوده پیش از این که بره فرنگ تحصیل اقتصاد بکنه، اومده بود بعد دکتراش در اقتصاد بود، ولی از بهترین معلمین تهران بوده، در تهران کار معلمی رو کرده بود. وقتی برگشت،
این حسین مهرانه،
محمود مهران،
محمود.
وقتی برگشت آمد در وزارت فرهنگ، اول همون که گفتم موقع شروع خدمت من از مدیریت دبیر چیز فرهنگ تهران شروع کرد، بعد خلاصه تا چیز دکتر صدیق مثل این که معاونت وزارت آموزش رو بشتر، بس شد وزیر آموزش. وقتی وزیر آموزش شد واقعا خب دیگه من چند سالی 3-4 سالی با ایشون کار میکردم، خیلی از این مسائلی میتونم بهتون بگم که 70-80 افکاری که من باشون مطرح میکردم تقریبا اینا با همدیگه زود تفاهم پیدا میکردیم و همون که بهتون گفتم یه دوره کامل برنامه ریزی وزارت آموزش پرورش خیلی قدیمی بود ما تغییر دادیم، مطابق مقتضیات بعد از جنگ صورت برنامه ریزی شد، تنظیم کردیم و در حد درس گفتن هم تغییر پیدا کرد، اما هم مسائل راهنمایی و مسائل اساسی چیزی نبود که بشه بدون تهیه کادر و اینها.
این همه مربوط دوران دکتر مهران،
اینا این بحثایی که دارن میکنن و این صورتایی شد اینا مربوط به دوره دکتر مهران. بعد از اون از وزرای دیگه که باز مدت محدودی بود کار کردیم، دکتر صدیق بود که دکتر صدیق به من وزیر شایسته دیدم، اون یه حسن مهمی که داشت این بود که مسائل تعلیم و تربیت رو میفهمید، یه قدری البته قدیمی شده بود نسبت به مسائل جدیدی که ما در اون سالها در مدارس اینو میدیدیم، ولی چون شخصا میدونید دکتر صدیق تحصیلاتش اصلا در معلمی بوده، یعنی دکتر صدیق اول که آمده فرهنگ در اون دوره دانشسرای مقدماتی فرانسه رو خونده، اکول نورمال پریمر، و اون یعنی معلم مدرسه ابتدایی در فرانسه. بعد از اون اومده در انگلستان بوده مدتی، بعد باز برگشته فرانسه، لیسانس ریاضی شده بوده دکتر سدید. بنابراین به مسائل تعلیم و تربیت آشنا بوده و آخرش هم در آمریکا درجه دکتری گرفته بوده از کولومبیا و یه مقدار، ولی عملا در مدیریت تعلیم و تربیت ایران و کارهای تعلیم و تربیت ایران در واقع به نظر من به اصطلاح کاملترین آدمی بوده که صاحب عقیده و فکر بوده. این بود که من با ایشونم کاملا میتونستم به اصطلاح بحث کنم و خیلی مسائل با هم دیگه.
ایشون بلافاصله بعد از محمود مهدی؟
نه بعد از ایشون. حالا مردم یکی که گذرا رو نمیتونم که
نه
ایشون هم جزو گذرا بودن که
اون وقت خانم پارسا خب البته شناخته شده ترم به خاطر مدت درازی که اونجا بودن.
خانم پارسا نه دیگه، ببینید خانم پارسا البته واقعا چون یه خانومی بود و از نظر سابقه مدتی معلم بود و مدیر مدرسه بود و این خصوصیات داشت، ولی خب فوق العاده مثل اغلب وزرای دیگه جاه طلب و این بوده که می‌خواسته مقامش رو نگه، مثلا همین برنامه رو با اصرار و عجله و فلان اینا برنامه راهنمایی و نارو پیاده کرد و همین مشکلاتی گفتن بدون اینکه مقدماتش فراهم کنه. من یکی از ایرادهای بزرگی بود که ایشون داشتن که این کارو با وجود اینکه خود ایشونم احترام میذاشت منو، مثلا چند دوره در شورای عالی فرهنگ، چون میدونست که بالاخره با وجود اینکه نظر ما اجرا نمیکرد اما خواست به اصطلاح راهنمایی رو استفاده کنه. این بود که من همیشه در شورای عالی فرهنگ در مدتی که ایشون وزیر بود، هم دکتر سدید بود هم من بودم هم مثلا دکتر مشتهدی بودیم، اونجا صحبت میکردیم اون وقت مسائل رو در حدی که حلاجی کنیم مسائل رو و به اصطلاح روشن بشه که چرا